بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله غیر مقنوط من رحمته ولا مایوس من مغفرته ولا مخلوب من نعمته ولا مستنکف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين لا سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن فاطمة الزهراء عليها السلام فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أسفيائه ظهر فيكم حسكة النفاق واستمل جلباب الدين ونتغ كاظم الغاوين و حدر فنیق المبتلی. دیروز عرض کردیم محور سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها ولایت امیر المؤمنین است. اساس کار مسئله امامت بود و در این راه قصد خود، البته خوب مسائل دیگری هم بود، یکیش مسئله درس، یکیش مسئله فدکه، اما اونی که اساس مطلبه مسئله امامته که می فرماید و امامتنا نظاماً للمله و امانن من الفرقه. و گفتیم که هدف از تشکیل صحیفه تنها این نبود که امیر المؤمنین رو کنار بزنند و دیگری رو بیارن، بلکه هدف از تشکیل صحیفه وتویه شرایط امامت بود. صلواتی بفرستیم. گفتیم که از نظر شیعه اساس امامت دو شرط اساسیه، یک نسب و دوم عصمت. دیروز آیه رو خوندم و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی. که گفتیم امامت عهد الله هست، امامت امر الله هست، امامت با شورا قابل حل نیست. این شرط اول امامه که امام باید منصوب عن الله باشه. و اما شرط دوم امامت از ظالمین، می فرماید امام نمیتونه سابقه ظلم داشته باشه. حالا ظلم یا سابق داشته و الان عادل است، یا سابق عادل بوده و الان ظالم است، یا سابق و لاحق این ظالم بوده، چون کفر خودش ظلمه. این آیه میگه لا ینال عهد الظالمین. پس تنها این یه مصداق داره و اون کسی که از حین تولد تا موقع مرگ متلبس به ظلم یعنی کفر نشده باشد. این شرط دوم امام که امام باید معصوم باشه. اینها در صحیفه آمدن این شرایط رو نابود کردن و از بین بردن، نتیجهش همین میشه که شد راه باز شد، خط شکنی کردن، مرزها و حدود رو شکستن و هر فاسق و فاجری رو آوردن سر کار، گفتن این خلیفه و جانشین پیامبر خداست. یه مطلبی رو من از فخر رازی براتون عرض کنم قابل تأمله. ذیل آیه 119 از سوره توبه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، میگه آی مؤمنین با صادقین باشید. اینجا فخر رازی میاد به میدان و مطلبی رو میگه تا نیمه راه خوب اومده، حرفش ممدوحه و پسندیده است، اما از نیمه راه میاد حرفی که زده خرابش میکنه، چون میبینه این حرف شیعه هم همینه، این حرف باب مذاق شیعه است. میگه آقا آیه شریفه میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، نمیگه من الصادقین، استدلالش زیباست. اگر آیه میگفت کونوا من الصادقین این خیلی مطلب مهم نیست، مردم تقوا داشته باشید و صادقین باشید، این خیلی دلالت بر مدعا نداره. اما ایشون میگه آقا آیه شریفه میفرماید مع الصادقین، این معیت میگه به معنای عصمته. اگر خدای متعال به بنده گفت بنده تو همراه این آقا باش، اگر خدا گفت نه بنده، هر چه گفت گوش بده، این معلوم میشه که عصمت داره، که خدای متعال ما رو مأمور کرده به همراهی او. میگه کونو مع الصادقین، مع الصادقین ای مع المعصومین، ایشون اینجوری معنا میکنه. میگه خب پیامبر خدا که معصوم بود، این درست. میگه پیغمبر که رفت آیا باب عصمت بسته شد؟ نه، میگه عصمت ادامه داره، ما نمیتونیم بگیم عصمت با پیغمبر رفت و پروندش بسته شد، باید در هر زمانی معصوم باشه. خب آقای فخر رازی شیعه هم همین حرفو میزنه، شیعه هم میگه در هر زمانی ما احتیاج به معصوم داریم. اینجا میبینه حرفش داره مطابق شیعه مطرح میشه، برمیگرده میگه البته اونی که شیعه میگه ما نمیگیم. میگه پس شما چی میگی؟ میگه درسته در هر زمانی باید معصوم باشه و آیه شریفه میفرماید کونوا مع الصادقین ای مع المعصومین، ولی معصوم که معلوم نیست. پس وقتی معصوم معلوم نشد، پس میگیم کونوا مع الصادقین یعنی با اجتماع باشید، یعنی راهتون رو از راه مردم عوض نکنید. این حرف رو گفتم اول درست میگه، ولی در آخر کارو خراب میکنه. آقای فخر رازی مگر اجتماع معصوم میشه؟ اجتماع فریب نمیخوره؟ اجتماع و مردم گاهی با یه حرف با یه کتاب، با یه سخنرانی، با یه اعلامیه نظرشون بر نمیگرده. پس بنابراین این بیان فخر رازی است در باب عصمت که میگه در هر زمانی ما نیاز به معصوم داریم و نمیتونیم بگیم با رفتن پیغمبر باب عصمت بسته شد. این هم شرط دومی که ما برای امام قائلیم، یعنی شرط عصمت لا ینال و عهدی از ظالمین. دو تا شرط امام در همین دو تا کلمه مطرح شده. دیروز من یکی از مناظرات هشام رو برای شما عرض کردم که هارون الرشید آمد پشت پرده و مناظره هشام رو با عبدالله بیازی که از سران خوارج بود شنید و پایان مرگ غم‌انگیز هشام رو گفتم براتون که فرار کرد و آمد در خانه بشیر نبال و مریض شد و مرد و به میزبان گفت نیمه های شب جنازه منو ببر بگذار تو میدان شهر، یه کاغذی بنویس بگذار رو سیره من، این جنازه هشامیست که حکومت دنبالش بود و بعد اونایی که به خاطر من گرفتن انداختن تو زندان این بیچاره رو آزاد کنن. این یه مناظره بود. و اما یه مناظره دیگری دارد در کنار مسجد الحرام. این مناظره که دیروز گفتم مال اواخر عمرش بود، اما این مناظره که امروز میخوام براتون بگم مال اوائل جوونیشه، یعنی هنوز به صورتش کاملا مدر نیومده، شاید یه جوان مثلا 16-18 ساله حد اکثر، حالا بگو 20 سال، و انسان متحیر است که این جوان در این فرصت کوتاه این تبخر رو از کجا پیدا کرده. یونس ابن یعقوب میگوید من در کنار کوه صفا در خدمت امام صادق نشسته بودم. خب حاجی بعد از اینکه عمره رو انجام میده یه چند روزی راحت تا بیان برای بقیه مناسک به منا و عرفات. امام صادق توی خیمه نشسته بود، یک مرد شامی وارد شد، به امام صادق گفت آقا من اومدم با شما بحث بکنم، مناظره بکنم. امام صادق فرمود خب حرفی نیست، اما این حرفا و مطالب تو از خودت یا از پیغمبره؟ از کی میخوای مایه بگذاری؟ از خودت یا از پیغمبر؟ یه همین سوال اول گیر کرد. اگر بگه از پیغمبر که دیگه حرفی نداریم، اگه بگه از خودم که خودشو محکوم کرد. گفت آقا از هر دو. فرمود که یعنی به شما وحی میشه همونطور که به پیغمبر وحی میشه؟ گفت نه، به ما که وحی نمیشه. فرمود اطاعت شما واجب است همانطوری که اطاعت پیغمبر واجبه؟ گفت نه آقا، اطاعت من واجب نیست، به من وحی نمیشه، اطاعت منم واجب نیست. فرمود که خب پس این خودشو محکوم کرد دیگه، ما حرفی نداریم برای بحث و مناظره با تو. بعد امام صادق فرمود به یونس ابن یعقوب برو بیرون خیمه نگاه کن ببین این رفقا و اصحاب ما که اومدن به حج اینا رو اگه هستن صدا بزن بیان. آمدن یه چرخی خوردن هشام ابن سالم رو دیدم، قیس ماسر رو دیدم و چند نفر دیگر رو، عمران ابن اعین برادر زراره رو، اینا رو صدا زدم. آمدن توی خیمه امام صادق علیه السلام، آقا فرمود بشین با اینا مباحثه کن. این همینطور که داشت بحث میکرد و امام صادق علیه السلام داشت مناظرات رو گوش میداد، یه مرتبه یک شتر سواری از راه رسید. حالا ما توی خیمه هستیم، نمیدونیم این شتر سوار کیه. یه مرتبه امام صادق فرمود هشام و رب الکعبه. این هشامه، هنوز کسی نیومده تو خیمه. این نام برای اصحاب یه نام غریبه بود، نمیشناختن. یه مرتبه دیدم یه جوان 18-19 ساله در همین سن وارد خیمه شد. امام صادق بلند شد، خیلیشون رو تحویل گرفت. این اصحاب مسن 40-50 ساله 60-70 ساله همه جا خوردن، این کیه که امام صادق اینقدر ایشون رو تحویل میگیره؟ حضرت فرمود با ایشون مباحثه کن. آمد برای مناظره با هشام. هشام ازش سوال کرد، سوال اول، آیا خدای متعال که انسان رو خلق کرد، این انسان رو رها کرد به حال خودش مثل حیوانات رهاست، یا نه او رو هدایت کرد؟ گفت نه آقا، انسان رو هدایت کرد. چگونه هدایت کرد؟ خب برای هدایت این انسان کتابی فرستاد، قرآنی فرستاد، پیغمبری رو فرستاد برای هدایتش. گفت خب پیغمبر خدا از دار دنیا رفت، درسته؟ آیا تکلیف امت بعد از پیامبر چیه؟ ما باید چیکار کنیم؟ گفت رجوع میکنیم به قرآن. گفت آیا رجوع به قرآن برای نزاع و اختلافات کافیه؟ گفت بله، رجوع میکنیم به قرآن. حضرت فرمود که پس اگر قرآن برای اختلافات کافیه، پس تو برای چی بلند شدی از شام اومد اینجا مناظره؟ و هر دو به قرآن رجوع میکردیم، حل بود. امام صادق هم داره نگاه میکنه، فرمود خب بگو جوابو. آقای شما رو گیر انداخت، نمیدونم چی بگم. اگر بگم اختلاف نداریم، اشتباه گفت. اگر بگم اختلاف داریم که داریم، رجوع بکنیم به قرآن. قرآن برای ما کافی نیست برای حل اختلافات، قرآن مفسر میخواد. این مرد شامی رو کرد به هشام، حالا همین سوالایی که تو از من پرسیدی من از خودت میپرسم، و بپرس. گفت آیا خدا انسان رو آفرید، این انسان رو رها کرد به حال خودش، یا نه همراه این انسان پیغمبری، قرآنی، کتابی فرستاد؟ گفت نه، انسان رها نیست، همراهش پیامبری آمده برای هدایت. گفت خب حالا پیغمبر از دار دنیا رفت، همه مردم هدایت شدن، دیگه نیازی به هدایت نیست، همه شدن عالم، اعقل، اعلم؟ نه. آیا تکلیف از مردم برداشته شد؟ گفت نه. پس باید چه کار کنیم؟ رجوع بکنیم به قرآن. قرآن هست دیگه، پس چرا حل اختلاف نمیشه؟ آقای هشام چه کار بکنیم؟ اشاره کرد به امام صادق علیه السلام، الذی تشد الیه الرحال. گفت بعد از پیامبر باید رجوع بکنیم به امام صادق. بعد از اینکه وقتش با امام صادق با هشام تمام شد، خب آقا میخوام با خود شما بحث بکنم. آقا فرمود نیازی به بحث نیست، من الان به تو میگم روزی که از شام حرکت کردی چه اتفاقاتی در سفر برای تو رخ داده تا رسیده به اینجا. مثل یک همسفر امام صادق مسیر رو براش تعریف کرد. وقتی این رو گفت گفت آقا اسلم تو؟ فرمود نه، قول آمن تو، مسلمان بودی. بگو من ایمان آوردم، مسلمان غیر از مؤمنه. بعد از این مباحثات که داستان مفصل شیخ مفید در ارشاد آورده، حضرت رو کرد به اصحابش و یکی یکی اشکالات این 4-5 نفر رو در مباحثات گفت. من بحث رو جمع بکنم، بحث دیروز و امروز ما این شد، گفتیم محور سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها مسئله امامته. امامت دو شرط اساسی دارد، یک نسل از ناحیه آسمان و دو امام باید عصمت داشته باشد و معصوم باشه و اینها صحیفه رو تشکیل دادن برای این که شرایط امامت رو به مصلح ببرن و وتو بکنن و راه رو باز بکنن که آینده هر فاسق و فاجری رو بیارن جای پیامبر بنشانن و بگن این خلیفه و جانشین پیامبر خداست. و اما خب یه اشاره هم به حضرت صدیقه فاطمه زهرا سلام الله علیها داشته باشیم که خب این مجلس روزه سالهای متمادی است، طبق وصیت استاد بزرگوار مرحوم آیت الله العظمای فاضل قدس سره الشریف تشکیل شده است و به حمد الله آقازاده های مکرم جلسه رو و بیت محترم رو دارن اداره می کنن. ابن ابی الحدید نقل می کند، من وقتی تاریخ فتح مکه رو می خوندم، خب می دونید پیامبر خدا یه دامادی داره به نام ابوالعاص، این ابوالعاص هنوز مسلمان نشده بود. پیامبر خدا یه پیر مردی از مردم مدینه به نام زید بن حارثه انصاری رو با یه مرکب فرمود برو مکه دخترم زینب رو بردار بیار. ایشون حرکت کرد آمد رسید به ورودی مکه و پیغام داد برای برادر ابوالعاص کنانه، گفت برو دختر پیامبر زن برادرت رو بردار بیار، من اومدم او رو ببرم مدینه، چون ابوالعاص کافره، دختر پیامبر یک زنی است مؤمنه، بنابراین نمیتونن ادامه زندگی بدن. خب ایشونم بیرون مکه منتظر بود و کنانه رفت دختر پیامبر رو سوار بر مرکب کرد در روز روشن بیاره بیرون مدینه و تحویل این قاصد پیامبر بده. ابو سفیان اینجا اومد شیطنت کرد، وای مردم مدینه، وای مردم مکه، ببینید دختر پیامبر رو در روز روشن دارن میبرن به مدینه نزد پدرش. آقا مردم رو تحریک کرد، شورش شد، حمله کردن، گفتن ما نمیگذاریم روز روشن جلوی چشم ما دختر پیامبر رو بردارید ببرید به مدینه. تمام این مردم مکه داغدارن، خانه ای نیست که صدای گری از این خانه ها بیرون نیاد. اینجا بود که حبار ابن اسود، حبار ابن اسود شاعر توانمندی است، حمله کرد و تیری رو پرتاب کرد، زینب دختر پیامبر ترسید و زن حامله بود سخت کرد. پیامبر خدا حبار ابن اسود رو مهدور الدم اعلام کرد، فرمود این خونش هدر او بود، عبدالله ابن ابی سر بود، عبدالله زبعری بود، ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب بود. ابن ابی الحدید میگه وقتی این ماجرای فتح مکه رو من خوندم، یه مرتبه ذهنم منتقل شد به این روزهایی که توی مدینه اتفاق افتاد. اونجا زینب دختر پیامبر، حالا دختر پیامبر هم نه، یک زن مسلمان، ترسید، بچهش سقط شد، پیامبر خون اون رو هدر کرد، مهدور الدم اعلام شد. اگر همون پیامبر اینجا بود و اونهایی که زهرای مرضیه رو بین در و دیوار گذاشتن، آیا خون اینها رو هم هدر می کرد یا نه؟ وقتی صدای نالش از بین در و دیوار بلند شد، یا فزت و خوزی دیگه، استادم گفت حالا این مطلب رو از قول من نقل نکن، من توی این مسئله متوقف هستم. و اما در این سه ماهی که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از پدر زنده بود، روزهای سخت و دشواری بر دختر پیامبر گذشت. پیامبر خدا یک مؤذنی دارد به نام بلال. این بلال در مکه شکنجه های زیادی دیده، خب بعدها اومده مدینه و مؤذن پیامبره. بلال بعد از رحلت پیامبر اومده به شام، قبرش هم در شام باب الصغیره. این ماجرای اذان رو فقط شیعه نقل نکرده، ابن عسیر در اسطلغابه در حالات بلال ملاحظه بفرمایید، میگوید یه وقتی در شام پیامبر رو در خواب دیدم، رسول خدا فرمود من رعانی فقط رعانی، اگر کسی منو در خواب ببینه درست دیده. رسول خدا فرمود یا بلال ما هازل جفت و منک، این جفا چیه تو در حق من روا داشتی؟ گفت یا رسول الله چه جفایی؟ فرمود ما زرتنی نیومدی به زیارت قبر من. آقا بلال حرکت کرد، آمد به مدینه، خودش رو انداخت روی قبر پیامبر و خیلی گریه کرد. خبر رسید به زهرای مرضیه سلام الله علیها، بلال اومده، مؤذن بابا اومده. پیغام داد بلال دلم میخواد یه بار دیگه بری بالای مأذنه و اذان بگیر. دختر پیغمبر من عهد کردم بعد از پدر دیگه بالای مأذنه نرم، آخه وقتی میرم بالای مأذنه جای پدرت رو تو محراب خالی میبینم طاقت نمیارم. اما چشم، امروز میرم اذان میگم، حرف شما رو نمیشه نادیده گرفت. این تنها یک اذان نبود، تجدید خاطرات اون روزهایی بود که سایه پدر بالای سرش بود، خانه محل رفت و آمد ملائکه بود، اون دوران عزت و عظمت. وقت نماز شد، بلال اومد بالای مأذنه، دختر پیامبرم اومد گوشه نشست، صدای اذان رو بشنوه. الله اکبر دیدن صدای ناله زهرا بلند شد، به یاد اون روزهای افتاد با صدای اذان بلال. بابا می اومد دخترم وقت نماز شده، آماده رفتن به مسجد بشی. اشهد ان لا اله الا الله دیدم صدای ناله زهرا بیشتر شد، به یاد آن روزهای افتاد با صدای اذان بلال، آب وضو می آورد برای بابا، عصای بابا رو می آورد، عبای بابا رو می آورد. اما مصیبت اون وقتی آغاز شد، بلال گوشد و ان محمد رسول الله. چی شد؟ فشهدت فاطمه و خوشی علیها. دیدن حسن داره میدوه، حسین داره میدوه، بلال بس کن اذان نگو. آقا زاده ها مادرتون سفارش کرده براش اذان بگم. بلال مادر ما قش کرد، من عرض میکنم دختر پیغمبر، بلال رفته بالای مأذنه، نام بابا رو با عزت میاره، طاقت نمیاری بشنوی قش میکنی. پس چه حالی داره دختر زینب؟ اسرا شورا و یکبرون به ان قتل و انما قتلوا بکب تکبیر و تحلیلا. راوی میگه خرجت جاریتون من ناحیت المخیم. خانم کجا میری؟ زن که به میدان جنگ نمیره. گفت صدای تکبیر رو شنیدم، نگران حسین شدم، میرم از قتلگاه خبری از حسین بیاورم. یا امت الله ارجعی الالفصلات، ان سیده که قد قتل. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدایا غم ها و غصه ها رو برطرف بفرما، عاقبت هامون رو ختمه به خیر بفرما، اهل مجلس ما رو حاجت روا بفرما. دعایی که عرض شده حضرت استاد محترم بفرمند آجای نظری مقرون به اجابت بالنبی و آله الفاتحه. السلام علیکم.